الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهاد شادی ارواح طیب شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. شستویی که سوره مبارکه بقره بودیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. بعثة حضرت ختمی مرتبت رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنیم و این ایامی که ایام دیگه ولادت هاست تبریک عرض میکنیم خدمتون. من فقط یه نکته رو راجع به بعثت عرض میکنم محضر مبارکتون، حتی قبلا هم گفتم این نکته رو مهمه شاید در فهم ماجرای بعثت. ببینید حالا آیات بعثت و اینا که خیلی زیاده، این زاویهش رو فقط میخوام بهش توجه بکنیم. ما اگر سوره مبارکه قلم رو بیارید، در سوره مبارکه قلم آیه 9 صفحه 564 از آیه 8-9 اینا نگاه بکنید. سوره مبارکه قلم از عطایق سوره، یعنی از سوره ابتدایی قرآنه، یعنی اول مثلا علقه بعدش قلمه، میگم که همون اول نزول قرآنه. حالا این که بعثت با نزول قرآن همراه بوده یا نه، این یه مغالطه ذهنی و یه تقارب ذهنی هم ایجاد شده. اینجوری نیست که بعثت همراه با سوره علق بوده، اینجوری نیست. قرآن در ماه رمضان نازل شده، ولی این تقارب ایجاد شده. گفتن شاید بعثت مثلا نه، یه نفر که پیغمبر شده میتونه خدا با او حرف زده باشه یا شهودهایی کرده باشه و به پیغمبری هم رسیده باشه، ولی لزوما وحی قرآنی نداشته باشه. خب این همه وحیای دیگه‌ای که میتونه یک پیغمبر داشته باشه. ولی ماجرا این است که بعثت پیغمبر به جوری بوده و تمام این حرفای گفتمانی پیغمبر، حتی در بحث مثلا آخرت، توحید، همه اینها جوری بوده که اومدن بتونن با پیغمبر سازش کنن. یعنی معلومه پیغمبر یه منبری نبوده، حرفای آخرتیش و حرفای قیامتیش و حرفای توحیدیش هم یه جنبه استکبار ستیزی داشته که شما نگاه بکنید در همون ابتدا بحث این است که فلا تطع المکذبین و دولو تدهن و فیدهنون، که این مکذبین رو اطاعت نکن، اینا دوست دارن که تو ماسمالی بکنی، اینا هم ماسمالی بکنن. یعنی رفتن تو کار این الان تو من روشنه حالا چشم سیاهی رفته یه نه حاله نوری رو یعنی ببینید بحث رسیده کار به اینی که میخوان رفته رفته با پیغمبر درگیر شن ولی حالا فعلا درگیر نمیشن برای که لزومی نداره اینا دنبال ماسمالی کردن سیستم هن که پیغمبر یه خور ماسمالی کنه نه ماسمالی کنه پیغمبر یه خور کتاب بدینن به خور کتاب به یه توافقی برسن به عبارتی اینی که گفته میشه که در مثلا فرض بکنید که به عزت انبیا یا به عزت رسول مکرم اسلام اینجوری بوده که حالا اولش داشتن همینجوری کلیات میگفتن کردن داشتن اخلاقیات میگفتن و مواعظ میگفتن راجب قیامت حرف میزدن راجب چنان حرف میزدن تا اینکه خود مردم مثلا انگار چیز بشن روبیان به عبارتی تا حالا خورد خورد بعده ها بخوان مثلا از این حرف ها بزنن اینا ببینید نه تو همین سور مکی از این حرف هستن سور کافه میدونه سور مکیه که از اون اول خط و نشون های بالاخره اینها رو کشیدن و از اون اولش هم معلومه که به کجا میخواد این خط میشه لاغل آدم باهوش سیستم میفهمن که این روشی که پیغمبر داره معارف میگه این روش به کجا می انجامد این هیئتی که راه انداخته به کجا می انجامد اینو متوجه میشه ببین این فرق داره با مدل معارف گفتن ما مدل معارف گفتن ما کلا خنثاست یعنی وقتی توحید میگیم خنثاست داریم راجع به از یه نگاه فیلسوف داریم توحید میگیم که نگاه فیلسوفانه این است که ما میخواییم آخرش ثابت کنیم خدا یکیه این تهش میخواییم اینو ثابت بکنیم حالا با برهان نظم علیت صدیقین و هر برهانی که میخواییم ثابت بکنیم این تهش میخواییم اینو در بیاریم که خدا یکیه الان اگه به این برسیم دیگه تمامه بعدش به وحدت وجود برسیم که اون دیگه مثلا خیلی دیگه ناب میشه مثلا این حرف ازش نفی طاغوت هیچ موقع دیگه در نمیاد ازش توحیدهای ربوبی در نمیاد به نقشه و برنامه و عملیات دیگه نمیرسه دقت بفرمایید یعنی به این چیزا نمیرسه به نقاط درگیری نمیرسه بس منتهای مراتب پیغمبر و بعثت و اصلا اینا هدفش یه جوریه که به همین نقطه درگیری میرسه سریع حالا خدا یکی از خوش و فرق خدا دوتاست مثلا دوتا خدایی که با هم توافق کردن همین جوری مثلا ائتلاف کردن حزب زدن مثلا با هم دیگه خب اون خدا یکیه به درد این میخوره که بعدا بگن رب یکیه بعد میگن مدیر عالم یکیه بعد میگن یکی برنامه میده پس طاغوت نه سریع میرسن سر اصل مطلب برای شما مثلا خدا خیلی دغدغه نداره بگه مثلا توحید اثبات بکنه مثلا توحید به این شیوهایی که ما اثبات میکنیم این نکته مهمیه تو بحث بعثت و اینها ما خودمون درگیر داستانهای دیگه میکنیم که اینطور خودشونو درگیر نمیکنه قرآن پیغمبر به این سبک وارد موضوعات نمیشه معلومه که سطح درگیری از همون اول شروع میشه بالاخره حالا هم اولش نمیخوام بجنگیم میخوام بالاخره یه رهی که با دندون میشه واکت دیگه چه نکنم با دست میشه واکت دیگه دندونیش نکنن گره رو بالاخره همینجوری ماسپالی بکنن و اینا همینجوری تمومشو بره این نکته مهمیست در بعثت حالا اینو به مناسبت یه آیهی که محل بحث ما هست تو آیه 63 و 4 اینا اونجا به این کد میدن باز دوباره در اون گرفتن با قوت میثاق ها خب این در حقیقت این نکته راجب بعثت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه صلواتی محمد در این آیه 60 چون محتوای آیه رو گفتیم و بحثاشو کردیم و اینا، دیگه من دهنده یکی دو دقیقه اشاره بکنم. اونی که اشاره شد در آیه 61 این بود که بحث غذایی نیست، بحث تغذیه نیست تو این آیه، که مثلا ما یه غذا میخوایم بخوریم یا تنوع غذایی مثلا خوبه، اینها خواهیه واقعا بحث تنوع غذایی باشه. خب چه تقاضا بدیم که نیست، مثلا چرا یه نوع غذا، غذای متنوع. خب از این جهتش بعضی این بحث ها رو واقعا کشوندن به همین سطح بحث تغذیه. خب یه بحث دیگه ای داره و اساسا چرا باید خدای برخورده اینقدر منفی نشون بده با این؟ حالا اینا نه سوال بده، تقاضا هم تقاضا زشتی نیست، یا خیر ما این تمام واحدی رو نمیخوایم. ان نهایت جواب این شد، در از آیات قبل شروع کردیم به این آیات هم که رسیدیم، جواب این است که فرق بین رزق آسمانیه لا یحتسبه و رزق زمینیه یحتسبه. نکته جدی داستان اینه که شما از رزقهای آسمانی خسته شدی، اینجور رزق آسمانی که خودت نمیدونی سر تهش کجاست، و رزق آسمانی اصلا قاعدش اینه که لا یحتسبه و تو نمیتونی در حقیقت تمام سر و ته اینا بفهمی، متوجه بشی، چون که بر اساس نادیدنی ها، بر اساس باد، بر اساس روح، بر اساس این، بر اساس اون، یه شما کلا رزق دارید و اصلا لایحتسبه. لایحتسبه هم یعنی که واقعا شما نمیتونی اصلا این چیزی رو حساب بکنی. شما باید حساب بکنید، حساب کتاب داشته باشید، ولی رزق شما مطابق با حساب کتاب شما نیست. لذا یکی از شاخصهای حرکت مؤمنانه این است که مطابق با برنامه‌ریزی جلو نمیره. این نکته عجیب داستان همینه، مطابق با برنامه‌ریزی جلو نمیره. شما برنامه‌ریزی تو باید انجام بدی، ولی از اونجایی که مؤمن اینجاست که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزق من حیث لا یحتسب داره، او باید بیش از مقداری که برنامه‌ریزی کرده بره جلو. عینید مطابق با برنامه‌ریزی رفته جلو، این مقدار باید برگرده نگاهی بکنه ببینه کجا رو اشتباه کرده، که این حرکت مؤمنانه در نیومده. خب این نکته رزق من حیث لا یحتسبه، که حالا گفتن که آقا آسمانی نه زمینی باشه، حالا مطابق محاسبات باشه، زمینی باشه، من ما تنبت الارض باشه که مربوط زمین باشه، حساب کتابش بالاخره دست خودمونه، اینا بر اساس یه سری آمار و فلان همه اینا در میاد، اینجوری شما میخواییم، اونجوریشو نمیخواییم. این هست که جا داره این قوم توبیخ بشه به این که اهبتو مصرن حبوط کنید و ان لکم ما سألتم. یعنی اگر کسی میخواد به این رزقا دست پیدا بکنه و به این جور محاسبات دست پیدا بکنه، یک حبوط معنوی لازم داره. اون موقع اتفاقا به نظام محاسباتی هم میرسه تا حدی، این کاملا مطلب قابل محاسبه میشه براش. نکته داستان به نظر میاد که نکته داستان این بوده و این است که مورد توبیخ هست که شما خب که گفتن که فهمتون مثل فهم لکم ماسالتون و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و با او و غضب من الله، این مسکنت و غضب الهی و چه و فلان اینا، ذالک که به ان هم کان یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق ذالک ما عصوا و کانوا یعتدون. من چون توضیح دادم دیگه اینا بر نمیگردم، فقط این نکته شو به عنوان یه نکته مهم تو این آیه که یقتلون النبیین به غیر الحق، خود روایات در ذیل اینجا نشون دادن که اینها والله ما قتلهم به اسیافهم، اینها با شمشیر نمی کشتن. چی کار می کردن؟ می اومدن سر انبیا رو فاش میکردن، اینا رو دستگیر میکردن انبیا رو، میکشتن انبیا رو اون موقع بابت اینها. بعد این قتل نسبت داده شده به کی؟ قتل نسبت داده شده به خود اینها. ببینید کسایی که خیانت میکنن به انبیا حتما یه مدل آدم نیستن، که اینا کسایی هن که جاسوسن، میخوان مثلا فرض فرمید که انبیا رو زمین بزنن، با انبیا درگیر میشن، خلاصه میرن تو جبهه مقابل انبیا. نه اینجوری نیست. شما در دوره‌های در زمان اهل بیت که شما میبینید تقیه به شدت غلبه پیدا میکنه و دستور به تقیه شما دارید، خیلیش مال همین فضاست که آدم‌هایی بودن، دور و بریهایی بودن تو ائمه. خب ائمه داشتن کار تشکیلاتی میکردن، به شدت کار سیاسی میکردن. شما امام کاظم علیه السلام که یکی از سیاسترین ائمه ایمان، که معمولا اصلا این چهره هم شناخته نمیشه، من به علاقه خودمون میگفتم، میگفتم اگه کسی میخواد سیاست یاد بگیره بره یه دور زندگی امام 35 سال رو بره کار بکنه، ببینه چجوری دارن اینقدر برخورد متناقض میکنن ایشون. علی ابن یقین رو مثلا تو دستگاه خلافت چیز میکنن، میکارن، از اونها به صفوان جمل میگن که اصلا تو فضای خلافت وارد نشو. هر کیو دارن یه برخوردی باهاش میکنن. چجوری میشه خودشون سفرهای پنهانی میکنن تا مازندران، میان اینجا به تشکیلاتشون سر میزنن، کاره زیرزمینیشون انجام میدن. خب این که شما فکر میکنی یه امام مثل یه قلمب نور یه گوشه نشسته داره، اصلا خود شهادت ائمه نشان از این است که حتما یه کارهایی داشتن میکردن لاولینا. و یا نه الان شما فکر میکنید که اگه اینا کرسی درس علمی داشتن، اصلا مثلا کسی مراجع ما رو شهید میکنه؟ الان کرسی درس علمیه باید یه خاری بشه، بله. و یعنی همینجوری که کسی کار نداره، که کسی با کرسی های درس علمی کار نداره. همین بوده که ببینید اخبار ائمه رو خود مریدان ائمه میرفتن پخش میکردن. برای همین است که واقعا ائمه رو بردن تو لاک دفاعی، ائمه رو بردن تو لاک دفاعی، بحثای حکومتیشون رو بردن زیرزمینی کردن. میخوام یه حقیقت تاریخی رو به شما بگم، این حقیقت تاریخی رو گوش کنید، حرف نابیه. خب امام داره کار تشکیلاتی میکنه، تا اینی که مثلا مسئول فرض فرمایید اوقاف اهواز، مثلا مسئول اوقاف قم، حتی تا این حد، یعنی مسئول اوقاف داره امام، ائمه دارن کار تشکیلاتی میکنن، کار زیرزمینی میکنن. برای این چی این کار رو میکنن؟ برای اینکه حکومت ها رو بگیرن. چرا باید حکومت ها رو بگیرن؟ اصلا دستور دین هیچ موقع بدون این فضای حکومت ها بار نمیشه، باید شما سوار بر حکومت باشی تا بتونی دستورات رو پیش ببری. حالا میبریم یا نمیبریم به بحث دیگه است، ولی به صورت دستور اصلا مال این است که یک طبقات حکومت شما دستت باشه. امام احتمالاً همین فکر رو میکرده که اومده حکومت رو گرفته. یا خب نمیتونه یه گوشه بشینه که بقیه دارن اداره میکنن، بقیه دارن قانوناشو میدن، بقیه دارن کاراشو میکنن، ما شدیم فقط مثلا اپوزیسیون. الان تو چیز خب ائمه‌ای که دارن کار تشکیلاتی میکنن، یه دوهنن اسرار این امامو فاش کردن از ذوقشون، از ذوقشون مانه اسرار امام فاش کردن، امام رو بردن تو لاک دفاعی. خب رو امام حساس شدن، امام دستور تغییر دادن. ائمه از میبینید امام سجاد به اون تا اواخر، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، اینا دستور تغییر وحشتناک، خودشون هم رفتن تو لاک دفاعی. یه سری درس ها رو آوردن تو میدون مثل فقه که حساسیت روش کمه. بحث های حکومتشون رو بردن کجا؟ بردن زیر زمینی با آدم های زیر زمینی. چی اومد به میدون؟ فقه. چی رفت تو پستو؟ بحث حکومتی. خب حالا امروز شما حکومت دستته، احتیاج به متون حکومتی داری؟ نداری. با کمبود متن مواجهی؟ با کمبود متن مواجهی. چرا؟ چون که این بحث رو آوردن تو میدون. کی این خیانت رو کرد؟ اونایی که می‌رفتن اسرار امام فاش می‌کردن. این نکته خیلی مهمه. حتی وقتی که اینها رو آوردن تو میدون، درس‌های فقه و اینا رو آوردن تو میدون، برای هزار و خورده ای سال دقیقاً همه رو به اشتباه انداختن. تقریبا خیلی رو به اشتباه انداختن. فکر کردن که اصلا ائمه اومدن فقه بگن. حوزه ها پر شد از فقه، خالی شد از بحث حکومتی. یعنی هر چی دست به دست شد شد فقه. فقه چی؟ فقه همین طهارت و صلات و خمسود همین اینا هم شد. حجم با چی شد؟ حجم همین طهارت و صلات و همین اینا. شما الان کتب فقهی ما رو نگاه بکنید، اونجایی که درس های استدلالی آقایون هست، اینقدرش طهارت و صلات میرسه به حقیقت قسمت هایی که یه مقداری حاکمیتی تره و مثلا اینها میرید به جزواتی داره تبدیل میشه. پس یه خیانت اینجوری میشه کرد. یه موقع حضرت استاد جوادی آمولی میفرمودن که نپرسیدن از ائمه تفسیر قرآن، نپرسیدن، سوالا شد اینا که طرف میگه آقا این خون دماغم مثلا ریخته رو پیرنم، بعدن میگه آقا خون دماغت بشور دیگه. مثلا میاد وقت امامو تو این چیزا میگیره، اون موقع قرآن نمیپرسن، خب سوال نمیکنن، سوال نمیکنن جواب نیست، بعدش هم فضا میشه همین. پس یه خیانت اینجوری میشه یاد که اسرار هویدا کرد. تو اینجا هم در روایت داره که خیلی از اینایی که زمین سازی میکردن کشتن ائمه رو و ائمه رو از کار مینداختن، به عبارتی انبیا رو از کار مینداختن. در روایتش داره والله ما قتلوهم به اسیافهم، اینا با شمشیر نمیزدن کسی رو، البته با اونم میکشتنید، ولی یه میخوان بگن که یه قالبی از اینا، یه توده ای از اینها این نبوده که بزنن مثلا ائمه رو بکشن، انبیا رو بکشن. خودش هیچی اسرار اینا رو هویدا میکردن، میگرفتن دستگیر میشدن، میگرفتن کشته میشدن. این که یقتلون النبیین غیر الحق، این بخاطر یه همچین تذکری زیر همین آیه در روایت ما هست میشه. خب از این آیه اگه بکنیم و بیایم بیرون، در آیه 62 هم دیما حرفامونو زدیم تو اینجا بحث انته، باید خیلی بیشتر آدم وایسه رو این بحث که آیات حالت تکثر گرایی داره این مقداری، یعنی خود آیات پلورالیزمی داره که بالاخره قابل قبوله. ما خود داره میگه نلذین آمن و لذین هادو و نصار و صابعین، همین همون موقع هم داره میگه ما خیلی ستوده شدن نسیل از اهل کتاب، تو زمینه که اهل کتابن ستوده شدن. به نظر میاد که حالا با اون تحلیلی که ما از قبل کردیم و هی ارجاع میدادیم به این آیه، ما یه چیزی به نام پلورالیستی اجتماعی در حاکمیت ولایت داریم دیگه، به احساس مال قبل. یعنی چی؟ یعنی این که طرف در دایره ولایت داره حرکت میکنه، در یک حکومت ولایی داره حرکت میکنه، حالا یه سری اعتقاداتی داره، سنیه، شیعه، چهار امامیه، مسیحیه. خب این ولی در یک حکومت ولایی با ذمه پذیرش ذمه اون ولی اسلامی داره عمل میکنه، عملیات انجام میده. مثل این مسیحی هایی که شهید میشدن، این سبک بهش میگیم که بهش میگن پلورالیست اجتماعی، نه پلورالیست اعتقادی. پلورالیست اجتماعی این به نظر میرسه که ما چون هم تو سوره مائده هم چیزی رو داشتیم، هم در این سوره با همون تحلیلایی که کردیم و رسیدیم که به امر ولایت اصلا گره میخوره اینا، به نظر میرسه که همچین بحثی باید باشه. منطقه بحثی اگه واقعا آدم به صورت موضوعی بخواد باز بکنه، یه بحث جدی پر دامنه که آیات متعدد رو باید بیاره، بحث دین و شریعت رو جدی انجام بده، آیات متعدد رو باید بیاره، حکمایی که تو سوره مائده حتی گفتن به حکم به اهل کتاب با ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، خود اهل انجیل با مثلا احکام خودشون مثلا اینها باید حکم بکنن. خب و از این عبارتایی که تو قرآن هست ببینیم مثلا چی در میاد. اون چیزی که به حسب ظاهر داره نشون داده میشه پذیرش ذمه است، یعنی اگر کسی با حکومت اسلامی درگیر نشه اعتقادی که داره داره، یعنی این فضا رو قبول میکنن دیگه، اعتقاداتی که داره واس خودش داره، منطقه مراتب در بستر حکومت اسلامی داره عمل میکنه، اگه درست عمل میکنه تو سبد حکومت اسلامیه. اولا شما فرض کنید یه پزشک متخصصی که مسیحیه و داره مثلا یه کاری از کارهای بشر دوستانه انجام میده الان تو حکومت اسلامی، این داره کیو تقویت میکنه؟ حکومت اسلامی رو. خب کما اینکه برعکسش هم همینه، برعکسش هم یه بچه مؤمن متدینی که توی آمریکا در حقیقت داره دعا کمالش هم شرکت میکنه ولی مثلا تو گوگل کار میکنه. خب این الان چیه دقیقا؟ کیو داره تقویت میکنه؟ کدوم آمریکا رو داره تا. البته تو این وسط ها اوهده آدم هستن که من خودم تو این مثلا این سفر خارجی که میرم بعضی رو شکار میکنم و بهشون میگم شما حرام برگردیم، بعضی بمونن خوبه، اونا بمونن خودشون منشأ خیرن و پاتوق میشن یه جایی، مثل همون علی ابن یقطینه تو چیز در میان، بهشون میگم اگه از من میشنوید اگه نه شما اینجا صفر بمونید تو اینجا، اینجا رو ول نکن، نه باید یه سری هم بمونن واقعا که اونجا بتونن به حقیقه کسایی رو که میان بتونن اینها هماهنگ بکنن. این حالا میشه یه بحث جدایی. خب ما پس از این آیه رد میشیم، این هم چون که بحث بله نه اینا پیروان از دیهیان بله نه اینا ببینید راجب ادیان اسل مثلا به عنوان اون شاهراه اسلامی و ادیان الهی اون رو در حقیقت همیشه تأکید میکنه قرآن، اسلام رو به عنوان اون شاهراه اصلی تأکید میکنه و پیروان ادیان الهی رو هم تأکید میکنه، اینو غیر این رو هم شرک و فلان اینها میدونه. حالا ممکنه شما ببینید به یه چیزهای دست پیدا بکنید که مثلا بگن آقا چه در زمینه اعتقادات تو همین بحث ادیان الهی، خب چه در غیر ادیان الهی. مثلا شما فرض بکنید الان این ابو ابن روح القدس رو دارن یه تبیینی میکنن بعضی خیلی علمای مسیحی دیگه، سلاس ازش در نمیاد، ستا در نمیاد، تقریبا شبیه همین چیزی که ما میگیم در میاد که حالات تشعون و تجلی و اینا در میاد، ستا عنصر مستقل در نمیاد. خب اگه واقعا کسی یه همچین تبیینی کرد از اعتقاداتش، خب کرده دیگه، ما نمیتونیم بگیم نه تو همونی که مثلا نیاکانت بگفتن، نه حالا داره تعبیرشو میکنه واسطه فیض، یعنی تقریبا یه چیز داره میگه اینجوری داره در میاد، چون که مثلا به گیر این حرفه مثلا تسلیس برخورد کردن داره درستش میکنه. ما همچین ورژنایی داریم الان از تثلیث که تقریبا یه چیزی در مورد تثلیث نیست دیگه، توحید این حالا هست دیگه. تو در حقیقت ادیان دیگه هم اگر یه چیزایی تبیین بکنن که اونها هم می‌بینید ریشه های توحیدی داره، اونها هم به هر جهت ممکنه اصلا آدم تردید میکنه اینا ادیان توحیدی بودن یا یعنی مثلا ادیان خود ساختن، مثلا مثلا بودایی ها. من گفتم اینا یه موقع تعریف کردم که با اون یکی این آیت الله هاشون صحبت میکردم تو هم تایلند بانکوک یه رنگت چیز بزرگی بود، نه این حوزه علمی های بزرگیشون بوده، اون مدیرشون که در اینقدر از بالاتر از اون مثلا مرجع تحویلشون محسوب میشون. صحبتی با هم دیگه داشتی میکردیم، دیدیم که خب همونی که ما هم از قرآن داریم اونم همونو داره تکرار میکنه که آقا این بر من واسطه فیضه، به حالتی مجسمه بودا و فلان اینا، اینا حالا شفعان عند الله لیقربونا الی الله زلفا، این همین مفهوم رو داره میگه اینا. و بعدش هم حتی گفتش این برای ما انسان کامله، گفتم حتی اگه این انسان کامل دیگه رو به شما معرفی کنیم شما حاضرید اینو بتراشید بدید به پیروانتون بگید از این طریق انسان کامل؟ گفت مثلا گفتم مثلا پیغمبر ما گواره نه خالی بس یا واقعا گفت ولی برجت یه چیزی به نام انسان کامل که از طریق این انسان کامل بشه به خدا رسید، که ما هم مثلا نگاه بکنید تأکیدهای زیادی که حتی توضیح دادن این تأکید رو که تو نماز حتما سوره قدر بخونید به خاطر بحث ولایت، گفتن حتما جز سورهایی که میخونید سوره قدر رو بخونید، تو نماز این کار رو بکنید حتی مثلا در وضو، مثلا گفتن که حالا از کار وضو یکی از مهمتریناش همین خوندن سوره قدره. یعنی ما که میخواییم بریم پیش خدا با ولایت بریم پیش خدا، یعنی با این عنصر، با یک ولایت بحث تام، ولایت تام ما یعنی بحثی که در همه جا نفوذ داره حتی در حاکمیت و حکومت و فلان همه اینا، نه با یه بحث مقام معنوی ها، با این برید پیش خدا. ما این نماز، نمازش هم حماسی در میادیم، نماز این نماز هم بازم یه نماز دشمن شکن ازش در میاد. آیه 63 و 64 اشاره به یک داستان نسبتاً عجیب غریبه، توی باز یکی از پیمان‌ها و یکی از نعمت‌هایی که به اینها داده شده. اصل داستان اینه که به حسب ظاهر از اینا یه پیمان اینجوری گرفتن که و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، ما از شما پیمان گرفتیم و معلومه که در این حالتی که این پیمان رو گرفتن طور رو که یه کوهیه به حسب ظاهر اینه، تو حالت دیگه من اینو خدمتون نشون میدم، کوه طور رو آوردن بالا سر اینا که بالاخره این پیمان رو شما بدین، شبیه پیمان گرفتن اجباری، شما فعلا خرابش کنیم. این که مثلا یه پیمان این مدلی گرفتن. حالا شما اگه بخواید آیاتش رو ببینید در خیلی از آیات این بحث اومده و مسئله مواثیق کلن یه مقداری به صورت کاملا زیادی از بنی اسرائیل پیمان گرفته شده. خب و اینو زیاد قرآن گفته. اگه شما میخواییم یه مقدار آیاتش رو ببینیم، یکی همین آیه از یکی آیه 83 همین سوره است که داره به اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربی و الیتاما. اینجا همین آیه 83 من یه موقع عرض کردم، حالا به بی مناسبت یادم افتاد که مرحوم شیخ طوسی ذیل این آیه میگه اینی که بالوالدین احسانا رو در کنار لا تعبدون الا الله گذاشتن، معلومه که یکی از مهمترین دستورات برای رسیدن به عبودیت الهی خود احسان به والدینه. و این متابع روایات هم هست که اسرع بلوغن الى رضا الله من رضا الوالدین، ما من چین اسرع بلوغن الى رضا الله من رضا الوالدین، از به رضایت الهی از رضایت والدین سریع تر نمیشه رسید. اینقدر رضایت والدین حقیقت یه اهمیت فوق العاده داره توی دین. مرحوم شیخ طوسی در همین تفسیر تبیانی زیر همین آیه 83 اینو میگه: و ذی القربی و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. باز دوباره میگه که اینها شما این کار رو انجام ندید با اینکه این میثاق‌ها رو و این پیمان‌ها رو از شما گرفتن. حالا یه چند تا آیه بخونیم بعد فکر بکنیم ببینیم این میثاق‌ها چجوری بوده. مثلا یه میثاقی گرفتن، میثاق درونی بوده. حالا باز در همین آیه بعدش داره به اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم انتم تشهدون. بعدش هم باز دوباره میگه که شما عمل نکردید، ما میثاق گرفتیم که خونه هم رو نریزید، هم دیگر رو از در حقیقت سرزمین ها اخراج نکنید. بعدش هم شما اقرار کردید در حالتی که شاهد بودید، بعدش هم یه کار دیگه کردید، رفتید دقیقا خلافش عمل کرد. باز دوباره آیه 93 همین سوره، حالا دیگه به ایناش دقت بکنید، همین بحث تور رو داره مطرح میکنه نسبت بحث. ببینید حالا توی آیاتی که میگیم به اینا دقت بکنید، این پیمایش میکنیم، داره این بحث رو مطرح میکنه نسبت به حوادث مختلفی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده. یه موقع نسبت به بحث گوساله داره مطرح میکنه، یه موقع داره نسبت به بحث مثلا اصحاب سبت داره مطرح میکنه که حالا اصحاب سبت هم بحث مفصل ترش همین بعد از این آیات هستی که همونجا عرض خواهیم کرد. داره میگه و اید اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خودو ما آتیناکم به قوتن و اسمعو. اینو خوب بگیرید و بشنید. قالو سمعنا و عصینا. اینا گفتن که ما در حقیقت شنیدیم و اسیان کردیم و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. بیایید آیه 154 نساء فرد و رفعنا فوقهم الطور به میثاقهم، یعنی در هنگام همین میثاق به واسطه همین میثاق این رفع طور شده. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و ما به اونها گفتیم که سجدا. و قلنا لهم لا تعدوا في السبت بهشون گفتیم که در شنبه تعدی نکنید. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا و ما از اینها معلومه این میثاق باز میثاقهایی بوده که ربط به این داستانها داشته، به اون رفع تورم بالا سر اینها ارتباط داشته. حالا این هی میگیم رفع تور، ماجراش اینجوری که گفته شده تو قرآن هم خود ساله تو سوره اعراف خود واضح تر اومده که حالا عرض میکنیم. حالا اون میثاقی که میخوام بگیرن که حالا هرچی که هست، یه کوهی یا یه تیکه بزرگی از کوهی میاد بالا سر اینا قرار میگیره که اینا باید میثاق رو بسپرن، یعنی میثاق بدن باده. حالا این میثاق اجباری هست یا اجباری نیست، اینش دیگه لرز خواهیم کرد. و آخر نامن هم میثاقا غلیظا، ما ازشون یه میثاق غلیظ گرفتیم، یه پیمان محکم گرفتیم. خود این آیات رو خیلی وقتا کلید واژه آیات رو در کنار هم دیگه بذارید، اهمیت از یه داستان رو پی میبرید. میثاق غلیظ دو بار دو جا تو قرآن، یکی میثاقی که زن از مرد گرفته به عنوان پیمان خیلی غلیظ و محکم، یکم پیمانیست که از انبیا گرفتن و از خود انبیا از چیزا برای پیشبرد مسیر دین. خب اینی که کسی این میثاق رو میثاق شلی میدونه، چنین میثاق رو میثاق شلی میدونه که بین دقیقت همسران وجود داره، این یه مقداری با فضای ذهنی قرآن متنافره. خدا میگه و کیف تأخذون و قد افضا بعضكم الی بعض ما اخذنا منهم میثاقا غلیظا. یه چجوریه که اینا اینقدر راحت داره در خود و حالا اینکه یک میثاق غلیظ اینجا زن از مرد گرفته، نمیگه مرد از زن گرفته، یعنی یک میثاق غلیظی رو، یک پیمان محکمی رو زن از مرد گرفته. طرف مهم این پیمان سپاری خود مرده، معلومه که اینها باید با هم دیده بشه. اگر زمام طلاق رو دادن به دست مرد، از اون پکش رو با هم ببینید، یه پیمان محکمی از مرد گرفته شده، یه پیمان محکمی از مرد گرفته شده. این تو خود این بحثا مهمیه، قابل بحثه، منتها از بحثمون فاصله میگیریم. من اینو خود زیاد بحث کنم. باز دوباره اگر بخواید اینو ببینید، در سوره مبارکه مائده آیه 12 یه میثاق دیگه اونجا بحث هست که میثاق بحث ولایته، که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، ما 12 نقیب گذاشتیم، این میثاق از بنی اسرائیل گذاشتیم و 12 نقیب که اینا رو مفصل در سوره مائده توضیح دادیم دیگه، که این نقبا بنی اسرائیل حکم ولی فقیه این گروه ها که یه همچین میثاقی سپردن و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی و عزرتموهم، که این میثاق ها کشیده میشه به نماز، کشیده میشه به زکات فلا، اینها باز با اون فرهنگش، یعنی نماز با فرهنگش، زکات با فرهنگش. چند سری تا حالا با هم دیگه مذاکره بحث نماز کردیم. نماز اگر جدی بشه تو زندگی کسی، جدی قلمداد بکنه، یه اعصاب مرکزی شهوت غضبش کلن چیز میشه، کلن تضعیف میشه. این یه حقیقتیه که همراه با خشوع باید باشه، همراه با خضوع باید باشه. شما اینا رو جدی بگیرید. ببینید تا شما میگن در سوره مؤمنون بیای مؤمنون رو تعریف کنی، میشه قد افلح المؤمنون، کیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسایی که یه خشوعی در قلبشون تو نماز هست. بالاخره اگه تعاریف رو باید قرآن بده، قرآن اینا رو میگه، تقدم تأخرا رو باید قرآن بده، معلومه جایگاه داره نماز. معلوم جایگاه داره بر به والدین، معلوم جایگاه داره زکات و کمک به محرومین و حل معضل محرومین، این جایگاه داره که اصلا زکات رو در فلسفهش اومده که برای حل مشکل محرومین و تأکید شده در روایات ما اگر زکات مقدارش کفاف محرومیت محروم رو نمیداد حتما خدا مقدار زکات رو تغییر میداد و این خیلی حرف مهمیه، از اون بحثای فقه المقاصدیه، یعنی این زکات رو گذاشتن چی رو پوشش بده؟ همه یه فقر فقرا رو، و الان اصلا پوشش نمیده، میخور به یه سری دامدار بیچاره، سری کشاورز و دامدار اینا. خب الان اصلا این پوشش رو نمیده، به سکه تعلق میگیره، به حساب بانکی تعلق نمیگیره. مشکلش اینه، این زکات در زکات نقدین به سکه های طلا و نقره تعلق میگیره ولی به حساب های بانکی آدم ها تعلق نمیگیره. اینا بحث فقه المقاصدی مهمه که هنوز اصلا ورود نشده به صورت جدی حوزه ها بحث کنن راجع به این چیزا. بالاخره اگه قرار این زکات فقر فقرا رو پوشش بده و همه فقر فقرا رو پوشش بده، پس معلومه همچین فلسفه‌ای داره، کمک به محرومین و حل معضل محرومین جزء خودش جزء شاخص هاست. محرومیت حل کردن جزء شاخص هاست. اگه از دین داریم چی می‌گیریم؟ حتی انقدر مهم بوده این خشوع در نماز و تمام این بحثا که ما روایاتی داریم گفتن آقا خودتونو به این حالتا بزنید اصلا. خب یعنی فیلمشو بازی کنید، بذارید روتون اثر بذاره، خورد خورد میاد. داریم فعلایی که به تخشع، تخشع یعنی همین حالت که آدم خودشو به حالت خشوع بزنه. یه سری گریه های آقای بهته میدونی تو نماز همین جوری بوده، گریه نمی کردن، باقاتی جیغ می زدن، نه اینکه ریا می کردن، اشتباه نشد، داشتن تخشع می کردن، یعنی اون حال رو برای خودشون بازسازی می کردن، به وجود می آوردن فلان. ما در بحث تباکی بله فکر کن تباکی ما فقط در بحث چی داریم؟ در بحث روزه ابی عبدالله اینا داریم. مقدمه بر اون در روایت ما تباکی در نماز گفتن این کارو میکنه، گفتن ایا تباکر رجل مثلا فسلات، آیا تباکی بکنه نفر تو نماز این اشکال نداره؟ گفتن مثلا به به چه خوبی، بخ بخ مثلا، بخ بخ اینو به به خودمون بودن، بخ بخ مثلا این خیلی هم عالی. مثلا توی یه روایت دارن که یاد ما هم بکن موقع به راوی میگه مثلا التماس دعا مثلا، یه هم چیزی مثلا وذکر نیم مثلا ده مثلا تو معالت یاد ما هم بیوف مثلا این چیزا. اینقدر اهمیت داره خود این حالتهای تخشع، حالتهای تباکی، یعنید اینقدر دستور داره فلان اینا. اصلا همینجوری تو با خدا حرف بزن، گفتن تو بحث تقطیع نماز تو روایت فقهی ما هست، گفتن که شما چه حرفی نماز رو قطع میکنه؟ گفتن که کلا ما کلمت الله این قطع نمیکنه نماز رو، هرچی با خدا حرف بزنی نماز رو قطع نمیکنه. حال کن وقتی نماز میکنه، مثلا برو روکو هر چی دلت خواست بگو، این نماز قطع نمیکنه. میدونید که چون هر چی دلت میخواد عشقت میکنه تو روکو بگو، نماز قطع نمیکنه، چون که ناز دادن دیگه، داریم ناز میدیم خدا رو اونجا. خب حالا شما هر چی دلت میخواد بگو،
حالا سر فارسی نگو، مثلا اونش یه چیزی داره تو قنوت میشه گفت. و یعنی مثلا شما رکوعای ائمه رو نگاه بکنید، مثلا یه عباراتی داره که خدا عصبی و قصبی و شعری و بشری و بنج فلان اینا، خدا من همه اعضا و جواره هم دست تو فلان، میدونی مثلا این رکوعه مثلا. و مجدد تذکر کنیم پروپیمون برگزار کردن نماز یکی از چیزهاییست که باید کسی این کار انجام بده تا آثارش ببینه که یه چیزایی در شخص تضعیف میشه، یعنی حالشو نداره گناه کنه، بد که نیست که حالشو نداره، از اون روز نداره حالشو داشته باشه که حال غیبت کردن نداره، حال غیبت گوش کردن رو نداره، حال این کار رو نداره، همون کاری رو بکنیم که خدا گفته. واقعا من دارم اخیرا به این نتیجه میرسم، واقعا همونی که خود خدا تأکید کرده گفته همون کار رو بکنیم، هی راه های میونبور از این ورم و یه کارهای عجیب غریب اینا، همونی که خدا تأکید کرده همون کار رو انجام بدیم، واقعا همون کار بهترین کاره. اگه رو نماز اینقدر تأکید کرده، رو زکات تأکید کرده، رو بر به والدین تأکید کرده، رو اینا تأکید کرده، همین این کار رو انجام بدیم، به همه چی میرسیم. آن جزء نتایج اخیر منه. خدا رو قبول کنیم، خدا رو قبول. لعذبتموهم و اقرضتم الله قرضا لو کفرن عنكم سیئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحت الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. و ایمان خلاصه قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوات، و ایمان بیارید به رسولم و کمکشون بکنید، اینا توضیحات شده، ایمان بیارید و عزرتموهم، چون که باید ایمان بیارید اصلا کاری نمی کنید شما، فقط ایمان آوردیم، و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا، به خدا قرض الحسنه بدید، یعنی مالی هم دست به جیب هم بشو بیا وسط صحنه، اینجوری یعنی اینجوری بیا وسط صحنه، لو کفرن نعنکم سیاد کن ولو ادخلن نکن فمن کفر بعد ذالک منکم فضل سواء السبیل. بهش هم نشون بده فبما نقضه میثاقهم لعناهم، ما این رو لعنت کردیم و چه کردیم، چه حالا کاری بیناش نداریم دیگه. از این میثاقات ها دلتون بخواد از بنی اسرائیل، باز دور 70 سوره مبارکه مائده، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. در آیه 169 سوره مبارکه اعراف که اینا رو صفحاتشو بگم یا خودتون پیدا میکنید، صد و شصت و نه اعراف در صفحه 172 میشه، در اونجا دارد که فخلف من بعدهم خلفون، بعد که میگه ما اینا رو تختی کردیم به اممی فلان اینا، بعد میگه فخلف من بعدهم خلفون، یه جانشینانی آوردیم ورث الکتاب، که اینها کتاب رو به ارث بردن، یأخذون عرض هذا الادنا، این متاع سطحی سطح پایین این دنیا رو گرفتن، یعنی به عبارتی یأخذون عرض هذا الادنا، این رفتن سراغ همین، خب بینه متاع سطحی دنیا رو همه میگیرن یه استفاده میکنن، نه این همون بحثی است که باز داره تو همون آیه 61 داشتیم، معادل همون بحثه که اونو ول کرده اومده چسبیده به دنیا، و یقولون سیغفر لنا، میگن که بالاخره خدا میبخشه، و یأت معرض مثله یأخذو، باز داره بدن باز داره میچسبن به همین، الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا ما پیمان کتاب رو نگرفتیم؟ که الله یقوب علی الله الا الحق و درس و مافی، اینا این پیمان رو ندادن که بر خدا جز حق نگن و درسش هم خوندن. خب یعنی و کارم کردن، اینها روی ممارست کردن. علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا و دار الاخره تو خیر للذین یتقون فلا تعرضون. باز به این آیه بعدش الان میخونیم یه جا دیگه مراجعه میکنیم، والذین یمسکون، این چه تعریف های مهم اصلاح طلبیه. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، کسایی که کتاب رو محکم گرفتن، تمسک غیر از داشتن کتابه یا خواندن کتابه. اینو من در اون خود ما آتینا کن به قوه، ببینید اینی که ما دادیم دستورات دین اینه، اینی که ما دادیم با قوت بگیرید اینو. یعنی همین چیزی که تمسکه، همین اینو بازش بکنید میشه همونی که تو آیه سوره مائده خوندیم و عزرتموه و اغرضتم الله غرضن حسن، و کمک بکنه، ایمان بیاره، پای رکاب وایسه، همه اینا میشه. خذوا ما آتیناکم به قوه، به تعبیر دیگه از این تعابیر باز شدنش تو جاهای دیگه، کسایی که حق جهاده دارن چی میکنن؟ یجاهدونه فالله حق جهاده، یعنی خودشو داره سرویس میکنه برای دین. فرق بین کسایی که ایمان میارن، آدم های معمولی هستند، دارن زندگی میکنن در زندگی دنیا، و عده‌ای که اینها به عنوان پیشتازان و پیشگامان قرار میگیرن و اینها باید به عبارتی جهت ها رو اینا رو باید تعیین بکنن. بذارید من همینجا یه نکته چی بگم، ممکنه نبرش کنیدن تو بحث انتخاباتی میگم. در آیه 171 هم نگاه بکنید، و اذ نتقن الجبل فوقهم، این همون باز دوباره عبارت دیگه از اون رفع توره که و اذ نتقن الجبل فوقهم، ما کندیم این کوه آوردیم بالاشون، کنده هون ظلت هم مثل سایه رو سر اینا سوار کردیم، بلن من ده واقع من ده خود ما آتیناکم به قوه، یا فکرم میفته روشون دیگه، و از کل ما فیه لعلکم تتقون. بعدش هم آیه میثاق درونیه، یعنی اینا تا ترتیبش هم نگاه بکنید همون میثاق الست و ربکمه، که حالا در یه تحلیلی میشه گفت که اینها به هم یه ربط هایی هم دارن، نه اینکه ماجرای به نام رفع کوه طور نبوده. خب از این عبارات پس ما زیاد داریم در قرآن که یک میثاقی رو هی گفتن از بنی اسرائیل گرفتن، این رفع طور هم به جاهای مختلف چیه نسبت داده شده. بله این رفعتون هم نسته. حالا این چی بوده جریان این میثاق ها که هی به جاهای مختلف، به سبت، به این، به اون، به این ها؟ ببینید اینی که بابت اینها آیا یه رفعتون شده، دو تا رفعتون شده، دو بار این کار انجام شده، بالاخره این کار انجام شده، ولی به نظر میاد که ماجرا اینه، یه نوع ارهاب هست ولی یک نوع اجبار نیست. چیه؟ داره توی تحلیلی میشه این رو اینجوری تحلیل کرد که شما دارن هی از این میثاق میگیرن، هی پیمان میگیرن. پیمان ها خیلیش ممکنه پیمان های درونی شخص باشه، پیمان های فطرت باشه، از اون پیمانی باشه که از پیمان فطرت منتقل شده حتی به کتاب، یعنی کتابی که رفته کوه طور مثلا از اونجا الواح رو دریافت کرده، اومده الواح رو دریافت کرده، گفته آقا اینا میثاق، اینا پیمان نامه هایی است که شما باید بدین، خب این پیمان ها رو بدید. حالا این پیمان رو ندید حرف دینم همینه، الان حرف دین ما هم همینه، منتها اینا حسیان یه جور دیگه باشون برخورد شده. حرف دین ما هم آقا اینا پیمان هست، این قرآن، اینا میثاق کتابه، این پیمانه، این پیمان نامه هست بین خدا و بشر. این پیمان نامه که عبارت هست از خیلی از مسائل توش، این پیمان رو شما اگه انجام، خیلیش مطابق با فطرته، همین پیمانی که ما داریم، شاید تقریب این آیه به اون آیه فطرت و آیه الست در حقیقت یه مقداری به اینها هم برگرده، بگن آقا شما ببین اگه این پیمان رو عمل کردی عمل کردی، عمل نکردی عذابه. اگه این پیمان ها رو شما عمل میکنی که عمل کردی، عمل نمی کنی به این پیمان ها، اینا عذابه. حالا اینها چون موجودات حسی بودن، همین این که ته این ماجرا عذابه میاد به صورت یک قاعده حسی در میاد، میاد یک کوهی کنده میشه رو سر اینا قرار میگیره، دارن میفهمن که آه ما این پیمان رو اگه عمل بکنیم عذابه نیست، ما این پیمان رو عمل میکنیم عذابه نیست، پیمان رو عمل نکنیم عذابه میاد، لذا این ترس و ارهاب هست. این همون ماجرای کلی انذار و ارهاب دینه. دین در هسته مرکزی خودش میترسونه. ببینید اینو من بارها عرض کردم، دین درسته که مبشر و منذره، رسول درسته که مبشر و منذره، ولی به دلیلی که انذار نقشش از تبشیر بیشتره در حرکت آدم ها. از اونجا هست که گاهی اوقات گفته میشه این نما انت منذر، یه تأکید رو انذار پیغمبر میشه. پیغمبر پیغمبریست که باید بیم بده، بترسن مردم همینجوری نزده میرفتن خودشون. خب یه حدی باید بیم دادن باشه. بارها این سوال رو از مخاطبین کردیم، ما چرا نماز صبح میخونیم؟ اگه خوب فکر کنیم به آنی که نخونیم جهنم بریم. واجبه یعنی این دیگه، واجبه یعنی پوستمون میکنه، واقعا میگه برشی نخونیم. خب حالا چرا نماز شب نمیخونیم؟ آنی نماز شب مثلا نرای چی کار میکنم؟ هر میخوام من مقرب درگاه الهی بکنم، میخوام نکنم. دلیل دیگه ای داره مثلا این همه تأکید مثلا شده روش، خب این همه تأکیدی که روش شده چرا نمیخونیم؟ دلیلش همینه، یکیش چوب داره یکیش چوب نداره. ما کلا با چوب میریم، این یه نکته مهم، واقعا اینجوریه، ما ها با چوب حرکت میکنیم. یعنی به آدم میگن این کار جهنم داره فلان، اینجوری 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 میریم دنبالش، تا بگی نداره میرم نمیریم دنبالش. برای همینه تو روایت ما داریم که بهشتیان از بهشت دیوار بیرونی جهنم رو میبوسن، یعنی به خاطر تو ما اومدیم بهش، یعنی از ترس جهنم ما میریم بهش آخرش، نه از شوق بهشت. خب این نکته ای که وجود داره تو بحث ارهاب و انذار میاد تو این بحث میثاق. مگه ما الان تمام قرآن رو نگاه کنیم پر از این ارهاب هاست، پر از این انذار هاست که شما اینجوری عمل بکنید به این نتایج خوب میاد، نکنید داغون میشید، له میشید، جهنم میرید، حکومتتون خراب میشه، به همه چی خراب میشه، اگه بکنید برکات آسمان و زمین میاد اینجوری، پر از این اگر نکنید اینجوری میشود، یه اتفاق بدی میفته. اتفاقی که اینجا افتاده تو عجیبی نیست، اجبار نیست، یک نوع ترساندن به این نحو حسیه. فقط اون میثاق ها چیه؟ میثاق ها میثاق کتابه، میثاق فطرته. خود اصل میثاق از کتاب و وحی و فطرت اینا در اومده، درسته؟ نه اینکه یه چیزی گذاشتن جلوی طرف چشم بسته گفتن که یا اینو امضا میکنی یا میکشیمت. خب این یه میثاق بی خودیه. چه ربطی به ما داره؟ ربط داره واقعا. یعنی ما هم دقیقا همین توراییه که بالا سرمونه. مهم کوه نیست که، مهم کوه نیست اینجا. حالا کوه بالا سرمونه یا جهنمی در انتظارمون، یا این حکومت اون خراب میشه، یا این اصلا از تور بزن بیرون. ببینید این یه سبک تأویلی نه تفسیری، تأویلی اهل بیت هم اینا بوده. میگفتن آقا فرعون زمان خودتو بشناس. اینی که آقای مطهری هم یه شمر زمان خودتو بشناس، این دقیقا همون چیزیست که میگن فرعون یعنی فلان فلان فلان، موسی یعنی علی. تو این آیه موسی یعنی چه ربط داره؟ موسی یعنی علی. چرا میگن تو روایت میگن اینجا موسی یعنی علی، فرعون یعنی فلانی؟ چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه داستان موسی و فرعون به من چه ارتباطی داره؟ با هم اینو درگیر شدن، چه ارتباطی من داره؟ تو موسی زمان خودتو بشناس، فرعون زمان خودتو بشناس. تو اون تطبیق خود اهل بیت هم گیر نکن، چون اونم به من دیگه ربطی نداره. تو اون تطبیق هم حتی گیر نکن، چون اون بازم به من ربطی نداره. حضرت علی باید درگیر شده، خب حالا ثم ماذا، حالا من چیکار کنم؟ حالا باید ببینیم موسی این زمان کیه، فرعون این زمان کیه. این مهمه. تور محتواش مهمه عزیز من. ما این داستانا رو اینجوری نخونیم. بعدش هم اینا آوردن گفتن خودمون معتینا کن به قوه. این میثاقی بودیم که پیمانی بودی که من رفتم از خدا گرفتم آوردم براتون تو ابعاد مختلف اخلاقی اجتماعی، که بحث ولایت، تو بحث های توحیدی، تو بحث نفع طاغوت فلان، همه این پیمانا رو گرفتم. اینا هم مطابق با فطرت، اینم ارهابش، اینم ارهابش. ارهابش یعنی چی؟ یعنی تو همین دنیا بلا سرت در میاد. این ماجرا مفهوم قابل استیاد توره. خب گرچه که سر بحث تور میشه بحث بتونی کرد. بعضی فکر میکنن قرآن مثلا در همین چیز مثلا میخواد وزن در بیاره، مثلا و تور و کتاب مستور، مثلا این توراش بیفته پشت هم دیگه. خب اینا مثلا میخواد اوزانش درست در بیاد. نه، اون سر تور و کتاب مستوری که فی رق منشور و فلان، اینو حقیقت انسان کامله. برای همین است که جبل تو قرآن و رواسی در قرآن فلان اینا هی گفتن جبل ماییم. اون کسی که بر سر این داستان می ایسته و اون حقیقت برای کسی بخواد تجلی بده، که اون بنویسه در رق منشور و در لوحای محفوظ بنویسه، اون حقیقت انسانه. و حقیقت انسان همون انسان کامله. به عبارتی میشه سرش این بحث بتونی هم کرد، سر این بحث تور. منتها مراتب مهم برای ما این نیست که اون بحث، همینی که یک توری را آوردن. حالا این عذاب ها اینا ممکنه آیا چیز بکنه؟ این ارهاب ها ممکنه تأثیر بذاره؟ بله. شما نگاه میکنید در آیه سوره مبارکه یونس آیه 98 این سوره، آیه معروفیه که صفحه 220، ببینید ماجرای حضرت یونس که یه خورده قوم خودش رو زود ول کرد و فلان اینا، گفت آقا ما رفتیم زنون ذهب مغاظبن، خب یه خورده قوم رو زود ول کرد. اینا خلاصه برای هر کسی که من باب الاغرب و فالاغرب، کسی که تحملشون طاق میشه زود ول میکنن، قابل توجه اونا. نشد، نخواستم، نمیشود. خب این حضرت یونس همین جوری شد. خب دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. خب هدایت اینجا دیگه ممکن نیست. این کسی که زودتر قوم خودشو ول کرد و رفت، شد چنان مذموم شد تو قرآن پیغمبر خدا که از اون اول تو همون سوره قلم گفتن که آقا ولا تکون که صاحب الهود، پیغمبر اگه میخوای بیای تو صحنه اینجوری نمیخواد بیای. خب مثلا چدش ضرب المثل برای چیز پیغمبر از همون اول میگه اینجوری اگه میخوای تو صحنه بیای نه اینجوری نیا، ولا تکون که صاحب الهود، مثل چی نباش، مثل یونس عمل نکن. بالاخره هدایت، هدایت مشکل، مشکلات مربوط به هدایت کردنه. خب بلند شد زودتر رفت و فلان، اینا که برخورده خیلی بدی قرآن کرده. تو این نگاه کنید آیاتش بذاریم، میگن که اگه فلولان کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، اگر جز مسبح نبود تا روز قیامت نگرش می‌داشتیم. تو برای چی قوم خود رو تربل کردی؟ خب حالا این عذاب ها ارهاب ها تأثیر داره رو بعضی، واقعا تأثیر، حالا رو فرعون ممکنه تأثیر نداره خب، ولی رو بعضی تأثیر داره. همین قومی که به اینجایی رسوندن پیغمبر، چی پیغمبرشون ولش کرده، چون یاکا اینجا داره فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمان ها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. نشانه های عذاب که بعد از خروج یونس بر این قوم داشت میومد، دیدن داره چیز میشه، ایمان آوردن و ایمانشون هم نفع بخشید و درست شدن و درست شدن. پس گاهی اوقات ارهاب و این چیزا تأثیر هم داره. میگن که خلاصه هیچ قریه اینجوری نیست که ایمان بیاره تو این مواقع، اون موقع ایمانش به نفعش میشه، مگر قوم یونس که یه همچین اتفاقی افتاد و علامت عذاب هم اومد و اینا هم ایمان آوردن و تو هم برداشته شد و درست هم شدن، اینا ایمانشون نفع داد بهشون. پس گاهی اوقات این اتهام میفته. پس این ارهاب هم فایده داره. و متعنام لاحین اینا رو تایمون. خب پس ما هم چی داریم؟ حالا مهم این است که این میثاق کتابی که اومده، پیمانی که گرفتن، از اون طرف هم انذار و ارهاب کردن بابتش، ترسوندن که اگه نشد تو همین دنیا داغونتون میکنیم، لهتون میکنیم، از بینتون میبریم، این چنین چیزی که اون ماهیت اصلی ماجرای توره، بحث اینه که این میثاق رو خود ما آتیناکم به قوته وذکروا ما فیه. خیلی این حرف دوتا در کنار هم دیگه که پرتکران هم هست، دوتا حرفه. یکی این که به قوت اینو بگیرید. شما تو قرآن این چند تا آیه رو با هم ببینیم و ببینید آیه اینجاها که چند تا از این نمونه های به قوت فلان اینا دیدیم. سوره مبارکه اعراف آیه 145 رو ببینید. اینا به خود چیز میگن، به خود حضرت موسی. یادتون هست که این جمله حضرت آورام جمله معروفی گفتن، من اصلا دوست نداشتم رهبری رو فلان اینا، نمیخواستم اینا، ولی وقتی که این اتفاق افتاد، وظیفه متعین شد، اینا همونجوری که گفتن خودها به قوه دیگه، منم صفر چسبیدم. که در روایت داریم که به قوت الابدان یا به قوت مثلا ایمان گفتن هر دوتاش، یعنی هم روحی باید طرف خودشو صرف به ماجرا بچسبونه به جهت روحی اعتقادی، هم به جهت فعلی، یعنی پاش هم زحمت بکشه، هم به جهت روحی هم به جهت جسمی، هم به قوت الایمان هم به قوت الابدان، یعنی باید بیخوابیشو بکشه، باید له بشه، پدرش در میاد، اینجوری میشه، اینجوری میشه. ما عرض کردیم این نوع سبک جهادی هایی که بعضی ها دارن که خیلی دیگه تربل مربله، یعنی میبینی صبح بعد ساعت چی آب پرتقالش هست اونش سر جاشه، اونش بعد ساعت مثلا این موقع برگرد خونه هر بابا اینجا الان کاره، میگه نه من چون که قول دادم که از اون اول ازدواج موقعی که حلقه کردن دست من، من حلقه کردن دست من، ما با هم دیگه بستنی گذاشت در من، گفتی تو ساعت 8 همیشه خونه من، هم گفتم آره. خب یعنی دیگه این که سوسول بازیه تو کاره دیگه، نه طرف باید واقعا این خونه دل بخونه وسط صحنه باشه، به قوت الابدان باید بیاد وسط صحنه و به قوت الایمان با تمام اعتقاداتش، این میشه خودها به قوه. این که آقا گفتن که همون جوی گفته شد که خودها به قوه، به قوت بگیر، این پیمانهایی که از میگیرن اینو به قوت، و کتب نالاو فلالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لهم فخذها بقوه، اینو با قوت بگیر، این پیمان، پیمان کتاب رو با قوت بگیر. باز دوباره جاهای دیگه هم همین معنی وجود داره که در سوره مبارکه مریم هم حالا یا یحیی خود کتاب به قوه. پس این به قوه رو به اون بالاییه میگن، این به قوه رو به این پایینی ها میگن. حالا قوت هر کسی به هنجر فرق داره دیگه، حالا قوتی که باید رسول الله داشته باشه با قوتی که باید مؤمنین داشته باشن با هم دیگه تراز این قوت ها با هم دیگه. وذکر و مافی، بعدش هم شروع کن اینو یادآور بشه، یعنی آنچه که در کتابه هی باید مرور کرد و یادمون نره پیمانها، پیمانها اینا بود. اصلا ماجرای ذکر و یادآوری این نیست که شما یه چیز رو میدانید، باید هی مدام این معارف رو هی جلو چشتون سان بدید، بگید که من برای این اومدم، من برای این تشکیل دادم این جا رو، ما حکومت رو تشکیل دادیم برای این کار، این کار، این کار. چون که خیلی وقتا ببینید چه شکرهاست در این شهر که قانع گشتن شاهبازان طریقت به مقام مگسی، واقعا آدم این کار میکنه، یعنی میگه حالا اون آرمان ها ولش کن اصلا، با همین اینا رو درستش کن، همین اصلا اون آرمان های تمدن اسلامی فلان اصلا اونا رو نمیخواد. لذا وذکر و مافی، اینو هی مدام تکرار بکنید. گاهی اوقات حتی ذکرها در چیز هست که خوبه حتی دیگران با آدم بگن، این نیست که من فقط چون که من بلدم من بگم. امیرالمومنین گاهی اوقات به ابوذر سلمان اینا میگفتن منو نصیحت کن، و آقا ما اصلا ما شما رو نصیحت کنیم، مثلا میشه مگه چیزی میشه مگه داریم، گفتن به لذتی در شنیدن هست که در دانستن نیست، خدا میدونم ولی شما بگید اینم یه بهره ایه. اون درس قرآن خوندن نامه های امام، وصیت نامه امام، اونایی که منشورهای پیمانهاییست که ما سپردیم، خوندن قرآن، مدام خوندن اینها، مرور کردن اینها باعث میشه که انسان رو، وگرنه یه جایی با قوت وارد میشه ولی صبر نمیکنه تو اونجاست. این که ما داریم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این تا حالا آیه بعدش که صلوات محمد بفرمایید از همین نقطه من یه چیز معرفتی بگم به درد از انتخاباتی ما هم میخوره. ببینید این حرف درسته که باید خودها به قوه، این حرف درسته که باید انسان در تراز بالا ظاهر بشه، باید جون بده، جون بکنه فلان همه اینا، ولی توده انسان ها این کارو نمی کنن. شما ببینید آقای حرفی دارن میگن آرمانگرایی رو با واقع نگری ترکیب کنید، واقع آدم هایی نیستن، حتی تو حکومت های دینی. مردم مردم هن، الناس عبید دنیا، مردم این هن. مردم به دنیا علاقمند هن. مردم باید اقتصادشون درست باشه. این شما ممکنه 4 تا آدم خفن پیدا بکنید، اینا اقتصادشون در بدترین حالات باشه دست از دین بر نمیدن. اینا آدم های شعبن، اینا موجودات شعبن، اینا موجوداتی هن که اسلام ها و انقلاب ها اینا رو در نقطه های مینیموم ازش دفاع میکنن. این اشتباه نشه که شما این خاصیت و این ویژگی رو بخواید ویژگی توده حساب بکنید. توده مردم اینجوری نیستن. شما الان فکر میکنید مثلا فرض کنید صبح بلند شدن ببینن انقلاب اصلا نیست، مثلا عکس شاه هست مثلا فلان، همه اینو فکر میکنید چی کار میکنن مردم؟ میشینن در مغازه‌هاشون باز میکنن، یه خورده این خبر صرفا براشون جالبه که مثلا عجیبه مثلا اینجوری شده. یه عده بله چیز میشن، آتیشی میشن، میریزن وسطتون. من یه مثالی زده بودم، این مثال رو مثال مهمیه، شاید مثال خوبیه تو این بحثا. ببینید شما یه فلش در نظر بگیرید، این فلش یه خط بلند مثلا داره، یه دونه دقیقا حالت سرک چی میکنه. ببینید جهت فلش دست این خطه نیست، جهت فلش دست همین تیکه چیده است. شما اینو بردید بذارید اونور، کلن این فلش اونوریه. ما عده کمی آدم داریم که اینها جهت فلش ها رو عوض میکنن، و یعنی مردم اون تنه اصلی هستن که در همین تنه این فلش هن. این طرفی باشه این طرفیه، اون طرفی هم باشه اون طرفی هم. این توده مردم اینجوری هم اوهده ای آدم و یه آدم انقلابی فلان اینجوری. حالا این برای چی میگم؟ به خاطر اینکه این که به قوه بگیر اگه به قوه نگیری فلان اینا، توی یک نگاه اجتماعی اگه نگاه بکنید و با واقع نگری همراهش بکنید، میبینید که باید این آدم نه در دوره شعب، ما الان در دوره شعب نیستیم، در دوره استقرار حکومت اسلامی هستیم، در سال اول دوم انقلاب هم نیستیم، در سال 40 انقلابیم. دقت می‌فرمایید؟ در این سالها همین بحث اقتصاد، الان من آیه به شما نشون میدم، اقتصاد در پیشبرد گفتمان‌ها کاملا مهمه. الان فکر میکنید آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها تفکراتشون رو با چی قالب ملت ها میکنن؟ با اقتصادشون. اقتصادشون قویه این کار میکنن، باعث از بین رفتن گفتمان های دینی میشه گاهی اوقات. شما این آیه رو نگاه بکنید، سوره مبارکه یونس آیه 88 آیه 218 صفحه 218 دارد میگه و قال موسی، داره با خدا نجوا میکنه، ربنا انک آتیت فرعون و ملئه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. خدا به این فرعون و ملئش و فلان اینا پول دادی، اقتصاد دادی، ربنا لیضلوا عن سبیلک، دارن اینا از راه تو برمیگردن. باده ربنت مثلا امواله، خدا اموال از اینا بگیر. یعنی اقتصادی همچی نقشی داره. شما نمیتونید بگید که آدم ها اقتصادشون خراب، ولی پاکار دین به اون چجوری سپاه امام حسین بره. این حرفا حرفای اجتماعی نیست عزیز من، اینا واقعیت اجتماعی نداره. شما اوحده ای از آدم ها رو میتونید این توصیه ها رو بهشون بکنید. تو خوردت هم کردن، لهت هم کردن، فلان کردن، اینجوری. کما این که در بحث امر و نهی از منکرین ها، حاکمیت ها موظفن مشکل ازدواج رو حل بکنه. مشکل شما کار حاکمیت این نیست که بگه که خب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، خب چه شده انداز پایین زن نداری. فلیستحقق الذین لا یجدون نکاحن، این کار حاکمیت نیست که. امر و نهی از منکر به این شیوهش کار منبری هست، نه کار حاکمیت. حاکمیت باید بر بستر‌سازی بکنن، راه درست کنن برای ازدواج، ازدواج تسهیل بکنن، نباید اونم وایسه پای حالت منبری رو خودش بگیره. این آرمان گرایی با این واقع نگریه که مردم اینن، مردم اقتصاد مهمه براشون. چرا اینقدر آقا هرچی اشاره است به این سمت اقتصاد میکنن؟ خدا همینه، اقتصاد نباشه انقلاب شکست بخوره. اقتصاد نداشته باشیم چقدر میشه هی حرف گفتمانی زد. حتی امیرالمومنین در نهج البلاغه تو همین نامه به مالک یه بحثی میکنن راجع به بحث مالیات، حتی مفصلی که مالیات رو چجوری بگیر، اینجوری نماید گیره. مالیات باید کار، اول کار باید تولید بکنی بعد مالیات بگیری. به مالک میگن ها، میگن تو همینجور مالیات برای چی فکر میکنی باید بری بگیری؟ تو اون موقعی حق داری مالیات بگیری که کار تولید بکنی. اشتغال اینجا تو باید مالیات بگیر. همینجور رو گرده ملت مالیات میگیری تو حق نداری هم چی کاری بکنی. این نسبت به تو بدبین میشن، اینجوری میشه، اونجوری میشه، فلان. ببینید واقعا این نامه به مالک، نامه 53 یه سند مهم بحث سیاسی اجتماعی ماست. یعنی اونجایی که نسبت مالیات صحبت میکنن، بهش میگن اگه خوشدل باشن آدم ها به واسطه همین ایجاد اشتغال ها و مالیات نگرفتن ها یا مالیات گرفتن ها، با اگه خوشدل باشن میگن یه کارایی رو خلاصه میان با طیب نفس برای حکومت انجام میدن، خلاصه سمن ها انجیو ها تشکیل میشه، خودشون میان کار رو انجام میدن به جای این که واگذار بکنن که حکومت داره خوش انجام بده. اینجوری خودشون میان پاورکاپ وای میسن، اینا خوشدلن، خوشبینن نسبت به حاکمیت و حکومت. این وضعیت توده مردمه. بعد میان فإن العمران محتمل ما حملته، یه مملکت آباد خوبه با اقتصاد خوب، چون بحثش اقتصاد، با یه اقتصاد خوب میگن محتمل ما حملته، چیزی که تو بارگذاری بکنی میپذیره دیگه. وقتی اقتصاد نداره بارگذاری های تو رو نمیپذیره. تو وقتی که اقتصاد نداره یه سوریه هم که تو میخوای کمک بکنی هم چرا اینجوری اونجوری، چرا مگه ما خودم فقیر بیچاره اینجوری میشه. به جبهه مقاومت میخوای کمک بکنی میبینی اوغلایی ترین کارا رو نمیپذیره دیگه، واکنش نشون میده. چرا؟ چون اقتصاد نداره. شما تو این ببینید قرآن همین جوریه، تو خیلی از روایات ما هم همین جوریه. اگر میبینید داره یک سری نکات رو اشاره میکنه، خیلی قرآن ماکسیموم ها رو میزنه. اگر میگه مؤمن یعنی علی، چون میخواد اون ماکسیموم هاشو بگه. اینی که میخواد ماکسیموم ها رو به چشم طرف بیاره، شما حواست نباید پرت بشه از اون ناس که توده مردم اینان. میگه فإن العمران محتمل ما حملته و انما یؤتا خراب الارض من اعواز اهلها، بعد زمین خراب میشه اگه اهلش فقیر باشه. یعنی بحث اقتصادی مقدمه بر بحث سیاسی، خراب میشه، یعنی اینا خراب میکنن مملکت من اعواز اهلاگی اهلش فقیرن، اهلش بدبختن، بیچارن، شغل نداره، اون کار نداره، اونجا این آسیب هست، اونجا اون آسیب هست. حالا هی شما بیا بگو که نه خیلی ما الان در جهان فلانه و این گفتمان ما بهترین گفتمانه چیزیه فلان، خود مردم خیلی وقتا باورشون نمیشه اینا رو، اون مردم توده مردمه و یا نه انشالله امیدواریم اینجوری باشه، ای بودن باقا برو رو میمیریم رو می بودن برو فلان، ولی این نمیشه کشورداری. کشورداری اقتصاد میخواد و جایگاه فوق‌العاده‌ای که اقتصاد داره، من حاضرین اصلا انقدر روایت داره، انقدر روایت ما داریم که اقتصاد زیربنا شالوده های چیزه حکومت هاست، باید اقتصاد داشته باشن. ما الان دوره شعب نیستیم که آخو از این دارن اینجوری صحبت میکنن، ما در دوره شعب نیستیم که هی میخوام بحثای گفتمانی رو وسط بکشن که چی؟ الان باید اون بحثای گفتمانی نتیجه جدی اقتصادی بده. اقتصاد به معنای همین بحث اقتصاد اشتغال نمیدن، همه این بحثا اینا رو این مشکلات حل کنه. در بحث اجرایی هم در بحث انتخاباتی یک حقیقت غیر قابل انکاری وجود داره و اون این است که در بحث اجرایی شما دارید رئیس قوه مجریه انتخاب بکنید، این رو بهش توجه بکنید. اساساً کسی که مدت ها چنین دغدغه‌ای داشته، ببینید دغدغه ها رو نمیشه دوپینگی کرد، باید بحث اقتصاد، اشتغال، محروم، قاچاق، هنر، این هرچی موضوعاته که مربوط به حوزه چیزی میشه، نمیشه دوپینگ زد به آدم ها که تو یه شب میخوان یکی دغدغه من بشه نسبت به همه چی. این باید مدت ها با این دغدغه ها کار کرده باشه، بالا کرده باشه، گلاویز شده باشه، ور رفته باشه، خورده باشه تو دیوار، برگشته باشه، باید اینقدر با این دغدغه ها کار کرده باشه، نمیشه کلاس خصوصی دغدغه ایجاد کرد. ضمن این که در ریاست جمهوری به این دقت بود کسی که کار اجرایی کردن اینو متوجه میشن. شما حتی این حرف چندان حرف درستی نیست که شما به آدم بگن که نه شما این آدم اجرایی هن، من اجرایی نیستم ولی اینا اجرایی هن، اینا رو بدن به من کار میره جلو. اصلا اینجوری نیست. خود اینی که من توانسته باشم سوار بر کار آدم و اجرایی شده باشم یه تجربه اجراییه، دقت میکنید، نه تجربه ذهنی نیست. یعنی من اگه 20 آدم اجرایی خفن رو هم بدن، من نشستم این بالا، خب استفاده از آدم های اجرایی یک تجربه اجرایی خودش، یک تجربه مدیریت اجراییه. اینه ماجراش. اینجوری نیست که مثلا فکر می‌کنم یه سری آدم هستن اونو کار می‌کنن. خب من چی کار می‌کنم؟ من باید بتونم این مجموعه آدم‌های اجرایی به صورت اجرایی مدیریتش می‌کنم. لذا حواستون به این نکته باشه، برای اجرا واقعاً ما داریم رئیس قوه مجریه تعیین می‌کنیم. این حرفا هم که می‌زنم فکر می‌کنم خیلی حرف اوغلاییه، چون اوغلاییه دارم می‌زنم. رئیس قوه مجریه. خب رئیس قوه مجریه باید برای خود مسئله ای به نام اجرا، ببینید ما آدم هایی داریم در طول تاریخ ما داشتیم آدم هایی که بسیار خوب بودن، مثل کومیل، مثل ابوذر. به ابوذر گفته بودن، ابوذری که پیغمبر گفته بودن که راستگوتر از ابوذر آسمان بر سر راستگوتر از ابوذر سایه ننداخته. به ابوذر گفتن تو رئیس یه نفر با این است. خب هر کسی یه کاری داره، یه کارویژه داره، یه کارایی داره. خومیل وقتی گذاشتن در همین حاکم هید، بعدش مملکت رو به گند کشید که تو نهج العلاقه برید ببینید چجوری توبیخ میشه. اجرایی بودن این خودش تجربه میخواد. ما دنبال در حقیقت اون چیزی که این رئیس قوه اجرایی، حرفای گفتمانی رو حتما باید متوجه بشه، بفهمه اینها. و مسئله حالا شاید این نقص واقعا توی قوانین ما که اینقدر قوه مجریه پت و پهنه، یعنی از فرهنگ گرفته تا سیاست خارجی گرفته تا اقتصاد، همهش میشه قوه مجریه. خب ولی اگر یه آدمی اینجاست، هم باید فرهنگ بفهمه، هم سیاست خارجی بفهمه، نبفهمه کارایی های این کار رو داشته باشه، یعنی تجربه این کار رو انجام داده باشه، هنر بفهمه، تجربه کرده باشه این فضاها رو. طبیعتا یه آدم خیلی خاصی مثلا میشن اینا، تو پروسه خاصی باید عبور کرده باشن، پروسه اجرایی عبور کرده باشن. قماربازی نیست که مثلا میگم نه ولی خیلی خوبه، مثلا اگه نمیدونم خیلی باید یه کارنامه اجرایی رو حتما وسط داشته باشن. ما داریم رئیس قوه مجریه، این دغدغه هم دوپی نیست که کسی تون دغدغه برای خودش تولید بکنه، نه این دغدغه رو باید انجام بده، رفته باشه جلو، آورده باشه وسط، کار کرده باشه، کار اجرایی سنگین باید داشته باشه، این کار رو داشته باشه تا واقعا بشه گفت میتواند رئیس قوه مجریه باشه. انشالله که موفق و معید بشه، انتخابات هم به همونجوری که مورد نظر امامزمان بهترین تقدیری که خود حضرت میدونن که بکنن، به قول آقای حبیبی معاون اول میگوزش اینم مطمئن شدم این حکومت امامزمان داره. گفتم چرا؟ گفت اینجوری که ما کار میکنیم و مملکت نمیتره که مملکت واسه ما امامزمان داریم. انشالله که صاحب اصلی امام زمان به فریاد ما برسه و یه انتخابات خوب انجام بشه. زمین این که توصیه اخلاقی رو مجدد انجام میدم، باب اینکه الا یجرمن لکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا، دشمنی با کسی از مسیر عدل و انصاف انسان رو خارج نکنه. من الان هشتک هایی میبینم، این هشتک ها باید صدای افتتاح علکی، این هنوز فرق افتتاح علکی رو با افتتاح فازبندی شده نمیفهمه. نیست پروژه بزرگ نمیفهمه یعنی چی، هر چی میزنه یه هیچونه افتتاح علکی. افتتاح علکی با افتتاح فازبندی شده فرق داره عزیز من. این 20 روز فرصت خوبه برای جهنم رفتن یه کسی با قصد داره. من به بچه هم اشکال گفتم تا پایان چی فوروارد حرام انتخابات، فوروارد کردن حرام، چون شما نمیدونید خیلی از این چیزا رو. من یه چیز تبلیغی همینجوریه، همینجوری یه عکس میزنن میگن که اینو فلانی گفته، اینو میزنن با اون، همینجوری در فوروارد میکنید، یه کاری نداره. خب یا مثلا حتی میگم کسایی که ما شاید قبولشون رو نداریم، ولی خب این افتتاح علکی نیست، این افتتاح فازبندی شده تو همه پروژه هم هست. ما موقع سد کرخه بودم، سد انحرافی، تونل انحرافی، سد انحرافی میزنن، پروژه وقتی بزرگی حتی اونشون میمدن نظام هاشمی میمد افتتاح میکرد، چون پروژه بزرگیه، این افتتاح علکی نیست. و همه این چیزایی که دارن میان، یه دقتی واقعا باید بکنیم که دین ایمون رو باید نره به مناسبت انتخابات. بله آقا دیگه نه روزه حال داریم بخونیم نه مولودی، یه حال نداریم دیگه. خدا خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده.
خدا هر حد زهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام آمد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام انقلاب معید و منصورشون بدار. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. به نبی آله الفاتحه مع الصلاه. آمین.